من فکر میکنم که تا 40 دقیقه وقت داریم، یعنی حدود ساعت 10 درست میگم؟
بله بله بله
بسیار
قربان، بسیار خدمت،
خیلی ممنون. مستر استیو، good to see you again and you have actually 40 minutes to share regarding your experience and strength regarding step 7. So please indulge us.
Good morning to my friend Ali. My name is Steve Lamb and I am an alcoholic.
می‌فرمایند که اسمشون استیو لام هست، الکلی هستن و صبح خیر میگن به بنده و سایرین. Yes sir.
My sobriety date is July 27th, 1996.
ایش روزی که ایشون هوشیار شدن 27 جولای 1996 بود. Yes sir.
It is always an honor and a privilege to share in Alcoholics Anonymous, and this morning I've been asked to share on step 7.
همیشه خیلی باعث افتخار و خوشحالیه که در مورد در الکلی‌های گمنام صحبت بکنم و امروز از ایشون خواسته شده، البته صبح به وقت ایشون، امروز صبح از ایشون خواسته شده که در مورد قدم 7 صحبت بفرمایید. Yes sir.
But when I talk about step 7, I must necessarily talk a bit about step 6 because step 6 and step 7 go together like hummus and olive oil.
Okay. می‌فرمایید که وقتی که ما می‌خوایم در مورد قدم 7 صحبت بکنیم، دقیقاً باید در مورد قدم 6 هم صحبت بکنیم، چون قدم 6 و 7 با هم دیگه میکس هستن، مثل یه غذای عربی به نام حمص و روغن زیتون که این دوتا با هم دیگه خلاصه خیلی خوشمزه هستن. Yes sir.
And step 6, the underlying principle in step 6 is willingness. And the underlying principle in step 7 is humility.
شاید به حضورتون می‌فرمایند که اصل تمایل، صفت اصلی یا عنصر اصلی قدم 6 و عنصر اصلی قدم 7 فروتنی هست. Yes.
I am going to talk today about the big book of Alcoholics Anonymous and about the book 12 Steps and 12 Traditions, and also about my experience.
امروز ایشون در مورد کتاب بزرگ الکلی‌های گمنام و کتاب 12-12 و تجربهشون با ما مشارکت خواهند کرد. Yes.
And I am not an authority in Alcoholics Anonymous. I'm just here to talk about my experience.
ایشون به هیچ وجه سخنران و نماینده الکلی‌های گمنام نیستن، بلکه اومدن اینجا فقط در مورد تجربه شخصی خودشون با ما به مشارکت بپردازن. Yes sir.
And Alcoholics Anonymous is experiential. You are here to have your experience, not my experience, not your sponsor's experience, but your personal experience.
داستان به این صورتی که هر کدوم از ما وارد این انجمن میشیم، تجربه شخصی خودمون رو به دست میاریم. ایشون تجربه شخصی خودش رو داره، شما تجربه شخصی خودتون رو به دست میارید، راهنمای شما تجربه خودش رو به دست میاره و هر کدوم از ما این تجربه شخصی رو یواش یواش به دست میاریم. Yes.
And why is this important? Because in the steps, specifically the 3rd and the 11th step, it talks about us having an understanding of God or a higher power, a personal understanding.
و همونطور که میدونید تجربه شخصی ما به این صورته که همونطور که تو قدم 3 و قدم 11 بهش دقیقا اشاره شده، که خداوند بدان گونه که او را درک می کنیم توی زندگی من و شما خودش رو نشون میده، پس میشه تجربه شخصی ما.
And for example, I can understand the concept of gravity, but until I experience it, do I really understand it?
برای مثال این مفهوم جاذبه به اون صورتی که گفته شده من میفهممش، ولی که وقتی که این در میبینمش و تجربهش میکنم، مفهوم جاذبه کره زمین هم برای من خودش رو کاملا نشون خواهد داد.
My sponsor Michael is an engineer and he can tell me there is a scientific equation for gravity.
میفرمایند که چی بهش میگن؟ راهنمای ایشون مهندس هستن و دقیقا میتونن یک معادله علمی رو که همون معادله یکی از معادلات هستش به صورت معادله بنویسن که گراویتی یا جاذبه چطوری اتفاق میفته.
I can take an apple and hold it in front of me and drop it and show you and demonstrate gravity.
من میتونم یه دونه سیب جلوی شما نگه دارم و بندازمش زمین و شما متوجه خواهید شد که خب این جاذبه چطوری خودش رو نشون میده. Yes sir.
But if you go on top of your roof and you jump off your roof, the moment your butt makes contact with the ground, you will understand gravity because you will have a personal experience with gravity.
Yes, sir. ولی کرد اگر ببخشید اگر شما از یه نردبون برید بالا یا جاست بود سر اتاقتون بپرید پایین، اون لحظه که با باسنتون به زمین میخورید قشنگ حس میکنید و تجربه خواهید کرد که جاذبه یعنی چی.
And that's what we mean when we talk about having experience in Alcoholics Anonymous, actually taking certain actions, getting a result, and then being able to demonstrate that to someone else.
و این دقیقاً اون چیزیه که ما در گروه‌های گمنام در موردش صحبت می‌کنیم که یک سری کارها رو انجام می‌دهیم، عملکرد داریم و بر اساس اون عملکرد تجاربی به دست میاریم و اون تجارب رو با دیگران به مشارکت میگذاریم تا اونها هم تجارب خودشون رو تجربه بکنن.
So the seventh step in Alcoholics Anonymous, as it is currently written, is humbly asked him to remove our shortcomings.
و همونطور که میدونید قدم هفتم در الکلی‌های گمنام به این صورت نوشته شده که با فروتنی از او خواستیم که کمبودهای ما را برطرف کند.
But before the big book was printed, there was an original manuscript that the first 100 or so members circulated as they were discussing the big book and the words to be used in the big book.
منتها قبل از اینکه کتاب بزرگ یا کتاب پایه ای نوشته بشه، اون 100 نفر اولیه‌ای که هوشیار شده بودن یه سری نوت‌های رو بین خودشون میچرخوندن که در مورد قدم‌ها صحبت بکنن و چجوری بنویسنشون.
And the original manuscript version was humbly on our knees asked him to remove our shortcomings holding nothing back.
و اون چیزی که اولیه اول نوشته بودن این بود که با فروتنی از او خواستیم که خواسته های ما و نیازهای ما را برطرف بکنه خداوند، بدون اینکه چیزی رو همه چیز رو از او بخوام که نیازهامون رو برطرف.
When they actually published the big book, they took out the reference to on our knees and the reference to holding nothing back. They took that out.
منتها وقتی که می‌خواستن این کتاب رو بنویسن، این کلمه نیازها و احتیاجات رو برداشتن، همون خواسته ها رو در حقیقت، و به جاش لغت های جدید گذاشتن، و اینکه همه چیز رو از او بخوایم رو هم برداشتن.
And one of the reasons why they took that out is because they didn't want it to sound too religious, and they didn't want to emphasize any particular concept of God or a higher power.
و دلیل اینکه این تغییر کلمات رو دادن این بود که نمیخواستند این قدم ها حالت مذهبی به خودش بگیره که خدا فقط خواسته ها رو برطرف بکنه، و اون موضوع خداوند بدانگونه که برا درش میکردیم هم در این قدم هفت مستطر بود.
But it's important just to remember as a frame of reference that the religious practices like kneeling or lying on the ground and prostrating yourself or touching your forehead to an altar are all designed to convey humility.
البته فراموش نکنید که بعضی از این مسائل مذهبی مثل تعظیم کردن در مقابل خدا، مثل سجده کردن در مقابل خدا، مثل زانو زدن در مقابل خدا، همش برای به وجود آوردن و نشان دادن فروتنی و تواضع ما هستش.
And the big book was written in 1938 and published in 1939, and there's only two paragraphs in the big book that refer to steps 6 and 7.
و همونطور که میدونید کتاب بزرگ در سال 1938 نوشته شد و در سال 1939 چاپ و انتشار یافت، و در مورد قدم 6 و 7 فقط دو تا پاراگراف گفته شده.
In the English version that's on page 76.
و در صفحه 76 کتاب انگلیسی اینطوری نوشته شده. Yes, sir.
And so the big book asks us if we can answer to our satisfaction, we can then look at step 6. That's how it starts.
و در اون کتاب اینطوری نوشته شده که اگر شما در مورد جوابهای خودتون قانع شده باشید، شما میتونید این قدم 6 و 7 رو شروع بکنید. Yes, sir.
And the question we're asked to answer is if we have taken the first 5 steps without reservation.
و سوال اولیه که از شما میکنه اینه که آیا 5 قدم اول رو بدون دستاویزی برداشته اید؟
So I ask myself if I am one, powerless over alcohol and my life is unmanageable.
برای همینه که من باید اون موقع از خودم بپرسم که قدم یک آیا من در مقابل الکل هیچ قدرتی ندارم؟ اینو پذیرفتم. Okay.
And I say yes, I cannot control and enjoy my drinking.
و من جواب میدم بله، من نمیتونم هم کنترل بکنم هم لذت ببرم از الکل. هر وقت بخوام لذت ببرم کنترل نمیتونم بکنم، هر وقت بخوام کنترل بکنم لذت نمیتونم ببرم. Yes, sir.
My wife sends me out to get milk and I go to the store, but on the way to the store I meet Ali.
زنم منو میفرسته من برم به سوپرمارکت شیر بخرم، و دارم میرم مغازش که شیر بخرم، ولی زتورا یه دفعه علی رو میبینم.
علی asked me if I want to stop and have one drink with him.
علی از من میگه که بابا بیا بیخیال شو، بیا یه دونه مشروب با هم دیگه یه گلاس بخوریم. Okay.
I say sure. I will do that because I'm only going to have one drink.
منم میگم مطمئنا، چرا که نه، بیا با هم دیگه یه دونه یه گلاس بزنیم ببادا.
Because I cannot control my drinking, I come to 3 days later.
و به خاطر اینکه من نمیتونم مشروب خوریم رو کنترل بکنم، یه دفعه میده 3-4 روز بعدش برمیگردم خونه. Yes.
So I have no problem with step one.
برای همینه که من برای برداشتن قدم اول هیچ گونه مشکلی ندارم.
Step two, have I come to believe that a power greater than myself can restore me to some sense of sanity so I don't act like I did with Ali?
برای همینم میام صحبت قدم دو رو میکنم که متوجه بشم یک نیروی برتر یا یک نیروی مافوق میتونه به من کمک بکنه که من یه مقداری فکرم رو درست بکنم که مثل قبل وقتی علی رو میبینم دنبال عرق‌خوری و مشروب‌خوری و اینا نرم و این احساس خوبیه. اوکی؟
I say sure, it is possible, it is unlikely, but I have to admit it's possible.
و اونجاست که من میگم خب حالا ممکنه من دفعه دیگه که علی رو میدم مشروب نخورم. آره امکانش وجود داره.
My sponsor says that is enough. So now I look at step three.
اونجاست که راهنما به من گفتش که کافیه. همین شروع بسیار خوبیه. حالا بیا یه نگاه بکنیم به قدم سوم.
Have I turned my will and my life over to the power of something greater than me?
آیا من اراده و زندگیمو به قدرتی مافوق سر از خودم و قدرتی برتر از خودم سپردم یا نسپردم؟ اوکی؟
I say okay, I really don't have a choice. I have to do something.
اونجا بود که من گفتم باشه. من هیچ حق انتخابی فعلا ندارم. مشروب نمیتونم بخورم و کار دیگه‌ای هم نمیتونم بکنم. باشه، قبوله. اوکی.
So my sponsor tells me to write this fourth step inventory.
اونجاست که راهنما بلافاصله به من میگه خیلی خوب، الان وقتشه که شما ترازنامه قدم چهارم را بنویسید.
I have done that. I have written down my resentments, my fears, and my sexual misconduct.
و من اونجا این کار را انجام دادم و بلافاصله فوراً بدون وقت تلف کردن رنجش‌هامو نوشتم، ترس‌هامو نوشتم و روابط جنسی عجیب غریبی رو که داشتم رو هم نوشتم.
And I have met with my sponsor and I've talked to my sponsor and told God and my sponsor the exact nature of my defects of character.
Sorry, I lost you.
And I have met with my sponsor and I have read this to my sponsor and told him and God my exact defects of character.
و من وقتی که اینا را نوشتم نشستم با راهنما با خود خداوند و با شخصیت یسر.
And then the book says, are we now ready to let God remove from us all these things which we admit are objectionable, all these defects of character?
و اینجاست که بعد از برداشتن پنج قدم اول اینجا از ما سوال میشه که آیا ما آماده هستیم که خداوند این نقایص شخصیتی ما را برطرف کند. Yes.
We're asked to ask ourselves, are we really ready to have God take these? Are we really ready to give these up?
و اونجاست که از ما واقعا سوال میشه یا خودمون از خودمون سوال میکنیم آیا ما واقعا آماده هستیم؟ آیا ما واقعا کاملا آماده هستیم که خداوند این نقصا را از ما بگیره؟ Yes, sir.
So for example, I don't want to be dishonest.
برای مثال من نمیخوام که ناصادق باشم. نمیخوام دروغگو باشم. Yes, sir.
And I certainly want you to feel like I am honest. I want to have the reputation of being honest in business and in my affairs.
البته من میخوام شما فکر کنید، تصور کنید که من آدم راست و درستی هستم. من آدم خیلی صادقی هستم در ارتباطاتم و در بیزنس و محیط کارم. Okay?
But if I'm really in a bad situation and it's a difficult financial situation, I want to have a little flexibility on honesty. I don't want to be entirely honest if it's going to mean that it's going to cost me a lot of money.
I hear you. البته توجه داشته باشی. خیلی برم گرفت که در بعضی از مواقع ممکنه من توی یه ضرر مالی قرار بگیرم و آیا اونجا میخوام بپیچونم؟ آیا اونجا که ممکنه یه چیزی رو از دست بدم آیا صادق خواهم بود یا خیر؟ اوکی.
The other one is lust, for example. Lust.
اون یک مثال دیگه مثلا مسئله شهوترانیه. Yes.
I have had some problems with the issue of lust.
من مثل همه یک مقدار زیادی مشکل ارتباط با جنس مخالف داشتم.
I certainly don't want to get in trouble anymore and I don't want my wife to be upset.
خب در آن دیگه در یه وضعیتی هستم که نمیخوام مشکلات قبلی برام زیاد تکرار بشه و مسلماً نمیخوام زنم هم بفهمه که داستان من از چه قراره.
But do I really want to give up all lust? I mean, I'm not dead yet. I'm 61, but does that mean I can't even look at a pretty girl?
البته ببینید حالا همه اینا درست ولی واقعاً دیگه الان دیگه سن 61 سالگیم دیگه نمیخوام به یه دختر خوشگل ترگل و عرگل نگاه بکنم. این سوالی که از خودم میکنم. اوکی؟
So the book says if we cling, if we hang on to something, we just ask God or the higher power to help us be willing.
برای همینه که در کتاب بزرگ میگه وقتی که من چسبیدم به یه چیزی نمیخوام رهاش بکنم برای پیدا کردن تمایل برای رهایی از اون نفس شروع به دعا کردن میکنم. Okay.
And then if we're ready, we just simply say the 7-step prayer.
و اگر من آماده هستم خیلی ساده دعای قدم هفتم رو میخونم.
And it's important to note that the book says when ready we say something like this.
و اینم مهمه که شما وقتی که به تو کتاب میگه وقتی آماده شدید ما یه چیزی مثل این برای خودمون میگوییم.
So it is more important to say something from the heart, to talk to God directly, personally, than to just memorize something and say it without meaning it.
و این خیلی مهمه که وقتی ما آماده هستیم مستقیم از داخل قلبمون با خدای خودمون صحبت بکنیم و به او از او درخواست بکنیم به جای اینکه یه دعای قدم هفتی رو حفظ بکنیم و فقط بلا 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 تکرارش بکنیم.
Okay. So the book has these two short paragraphs. We read them, we say the prayer, we ask God to remove it and boom, we're done, right?
و همونطور که میدونید کتاب تو کتاب بزرگ فقط دو تا پاراگراف در این مورد نوشته شده که ما وقتی آماده میشیم و از خدا میخوایم که چی اینا رو برطرف بکنه و مرتفع بکنه و قضیه اینطور اینطور اینطوری تموم میشه.
Well, Bill Wilson after the big book was published, about 13, 14 years later, he wrote something called 12 Steps and 12 Traditions.
و البته ناگفته نماند که به بیل ویلسون که این کتاب بزرگ نوشته حدود 13-14 سال بعدش 13-14 سال بعدش وقتی که داشت کتاب 12-12 رو می‌نوشت اوکی
And at that time he had more experience, more perspective where he could actually talk more about these particular steps.
و بعد از 13-14 سال که کتاب 12 رو می‌نوشت نگرش جدید، پرسپکتیو جدید، دورنمای جدید و هر شبت به حضور شما تجربه بسیار زیادی تو این 13-14 سال به دست آورده بود در مورد قدم 6 و 7. Yes, sir.
And one of the references that he has in this book, 12 Steps and 12 Traditions, is he refers to us, alcoholics, as being rebellious.
و یکی از اون چیزهایی که توی کتاب 12-12 در مورد ما الکلی ها بیل ویلسون می‌نویسه اینه که ما آدمایی هستیم که منقلب میشیم، انقلابی هستیم و دوست داریم که حرف خودمون باشه. Yes, sir.
And he says that rebellion dogs are every step in relation to these character defects.
و اونطوری که من متوجه شدم میگه این let me find the right word for it.
Sure.
که این مقاومت که ما در مقابل هر کدوم از این نقص‌های شخصیتی داریم در راه ما شدیداً سد راه میکنه که تو این جاده بهبودی. اوکی.
So sometimes Alcoholics Anonymous, you will hear people say, I am working on my character defects.
برای همینه که بعضی وقتا شما در الکلی‌های گمنام این جمله رو میشنوید که میگوید من دارم روی نقایص شخصیتیم کار میکنم.
If you hear that, what probably will go off in your head is a signal that says, danger, danger, danger. Step away.
Yes. و وقتی که شما این جمله رو میشنوید که من دارم رو نقایص شخصیتی خودم شخصا کار میکنم و با اراده شخصیم، این برای شما خطر، خطر و خطر خواهد بود. چراغ زرده.
Because if I say I am working on my character defects, that shows I have a lack of humility, and that's a false pride, like I can do this. I'm giving them to God, but I'm taking them back, and I'm going to fix myself.
و وقتی که من این جمله رو که میگویم که من دارم روی نقص‌های شخصیتی خودم کار میکنم، این دقیقا نشون میده که من فروتن نیستم. این دقیقا نشون میده که من با غرور کاذب میخوام خودم روی خودم با اراده خودم کار بکنم و اینجا خدایی وجود ندارد، خودم هستم و از دوباره فرمون از دست خداوند گرفتم و خودم میخوام این کار رو انجام بدم. Yes, sir.
Because we don't work on ourselves, we help each other, and by helping others we are repaired.
و به خاطر اینه که ببین ما خودمون به اون صورت نمیتونیم به خودمون با اراده شخصی کمک بکنیم، ما با دیگران کمک میکنیم و به اون صورت هست که ما داریم به خودمون کمک میکنیم وقتی که به دیگران داریم کمک میکنیم. اوکی.
And AA is like an island of broken toys. And the only way these toys get fixed is if they fix each other, because they can't fix themselves.
میگه AA مثل یک جزیره‌ایه که پر از ابزارها و اسباب‌های شکسته شده هست. اسباب‌ها و ابزارهای شکسته شده خودشون نمیتونن خودشون رو تعمیر بکنن، ولی میتونن به یکدیگر کمک بکنن تا دیگران تعمیر بشن با خودشون هم تعمیر بشن. اوکی؟
Okay. So what do? We go off into 8 and 9 and we make a list of people we've harmed and then we go out to try to make amends to them.
برای حالا خوب حالا ما اینا رو انجام دادیم. چه کار باید بکن؟ چه کار باید عمل کردی داشته باشیم؟ چه کار باید انجام بدیم تا قدمای 8 و 9 رو برداریم؟ برمی‌داریم یه لیستی از آدمایی که بهشون صدمه زده بودیم تهیه میکنیم و تمایل پیدا میکنیم که از آنها جبران خسارت کنیم. Yes.
And then in step 10, we continue to take personal inventory and we make amends when we've harmed others and we identify these ongoing continuous defects that we still have.
و برای همینه که قدم 10 ما ادامه میدیم به گرفتن ترازنامه شخصیمون و اینکه کجا به دیگران خسارت میزنیم و اینکه کدوم یک از این نقص‌های شخصیتی در طول روز یا شب با ما هست و اونها رو از دوباره شناسایی میکنیم و باز هم ادامه میدیم و ادامه میدیم. Yes, sir.
And then in step 11, we pray and meditate and we try to get into conscious contact with God or a higher power.
و در قدم 11 ما دعا میکنیم، مراقبه میکنیم و از خداوندی که خودمون درک میکنیم سعی میکنیم باهاش از درون قلبمون رابطه برقرار کنیم و Okay.
And what do we talk to God about? We talk to God about the things that we've uncovered in this 10th step, these ongoing defects. So we flip right back to step 6 and 7.
و اون موقع وقتی مراقبه میکنیم و دعا میکنیم و با خداوند صحبت میکنیم از درون قلبمون، خب در مورد چی صحبت میکنیم؟ در مورد همون نقایص شخصیتی که در قدم 6 باهاش صحبت کردیم و خودمون متوجه شدیم که اینها باعث شکست ما شده بوده، در مورد اونها با خداوند صحبت میکنیم که اینها رو از ما بگیرد. اوکی؟
So although the steps are in a list and we do them in order in a linear fashion, once we've gone through them, they fold back into each other and wrap back towards each other.
و درسته که قدم ها به صورت خطی نوشته شده، به صورت شمارشی نوشته شده، ولی که اگر توجه کرده باشید به صحبت‌های ما متوجه میشین که اینها با همدیگه متصل هستن و یک جورایی از دوباره روی همدیگه جفت و جور میشن و تا میشن و زنجیر میشن و به همدیگه کاملا متصل هستن. Yes, sir.
And then once we've had this conversation with God, the steps tell us in step 12 to go out and carry the message to other alcoholics and to try to practice the principles in all our affairs.
و وقتی که ما این 11 قدم رو انجام میدهیم و عملکرد داریم، خب حالا توی قدم 12 میگوید با بیداری روحانی حاصل از این قدم ها این پیام رو به دیگر الکلی ها برسون و صد البته این اصول را در تمام امور زندگی خودت تمرین کن. Yes, sir.
So that's why it's referred to as a design for living.
برای همینه که به این قدم ها میگویند که اینها یک دیزاین و یک طرح جدید برای زندگی جدیده.
Because very rarely do we identify a character defect, talk to God about it, and poof, it disappears.
Okay. و همونطور که توجه کرده باشید، اگر توجه کرده باشید متوجه میشید که خیلی به ندرت این مسئله به وجود میاد که ما یک نقص شخصی رو شناسایی بکنیم و از خدا بخوایم که این از ما بگیره و او هم به وقتی زارتی میگیره. این اتفاق هرگز نمیفته یا خیلی به ندرت اتفاق میفته.
my experience is if I involve myself in this program, in this design for living, and I go through this process, the continuous interaction with you grinds down and rubs off some of the rough edges of my personality and at least reduces, if not eliminates, these defects of character.
و تجربه من به من نشون میده داده و نشون میده که با کمک کردن به شما، با کمک گرفتن از راهنما و انجام دادن این قدم ها به مرور و تحت یک پروسه متداوم و ادامه دار یواش یواش این زبری های شخصیت من یه مقدار سیغل میخوره و یواش یواش من این پروسه رو ادامه میدم و ادامه میدم و ادامه میدم. Yes, sir.
So what does this look like? I'm going to talk about one of the biggest character defects that I had, which is sarcasm.
و حالا مثلا من میخوام در مورد یکی از نقطه‌های شخصیتی بزرگی که داشتم و اون مسخره کردن دیگران بود میخوام صحبت بکنم. Yes.
And by sarcasm, I don't mean a little comment here or there. I mean just mean-spirited, evil, nasty, continuous comments that are negative about someone.
و من منظورم از مسخرگی این نیستش که مسخره کردن مردم این نیستش که یه آدم ها که یه چیز کوچولو بهشون بگم. من کاری میکردم که ادامه دار بود و هی به اینها ترور شخصیتی میکردم و حالشون رو میگرفتم. Yes.
And I go through this process of inventory, and I read the inventory to my sponsor, and I talk to God about it, and it's very clear to me that you don't like it, God doesn't like it, and it's not helping me to have this sarcasm.
من کاری که کردم رفتم با راهنمام صحبت کردم، با خدا صحبت کردم، دعا کردم، مراقبه کردم، و متوجه شدم این مسخره کردن دیگران و تحقیر کردن دیگران به من در زندگی و در بهبودیم کمکی نمی کنه.
So I ask God to remove it, but I don't know if I really mean it, because it appears like it says in the 12 and 12, rebellion dogs my every step as I try to eliminate this sarcasm.
و درسته که من این کار رو انجام دادم و از خداوند هم خواستم که این تحقیر و حقارت و مسخرگی رو از من بگیره، ولی کن آیا از ته دل خواستم، آیا قلبم خواستم؟ و همونطوری که عرض کردم خدمتتون توی دوازده دوازده میگه سر هر پیچی یک نیروی مقاومت شخصی توی من هست که صد راه من میشه برای برطرف کردن این نقایص شخصیتی.
And this process helped, but it didn't really stop it. And by that I mean that maybe I didn't make four or five comments, but I still made two or three comments and I was being mean.
البته به خدمتتون عرضم که این پروسه، این فرایند به این صورت بود که به جای این که مثلا من 7-8 تا مسخرگی و لودگی و تحقیر بکنم دیگرانو، تبدیل شد به 2-3 تا، ولی هنوز من آدم جالبی نبودم و با زبونم دیگران را می آزردم.
I even put on a note card that I put on the mirror in my bathroom, don't be a jerk, to remind myself.
حتی روی کارتی برداشتم نوشتم و توی حمومم زدم روی آینه که اینجوری نباش و آدم‌ها رو مسخره نکن.
It didn't really work that well.
و برای من جواب نداد و کار نکرد و مؤثر نبود.
And this went on for a couple of years.
و این موضوع برای یه دو سال دیگه ادامه پیدا کرد.
And then one day my sponsor called me and read inventory to me.
و بعد از مدتی راهنمای من به من تلفن کرد و یک ترازنامه از خودش برای من خوند. Yes, sir.
And it kind of freaked me out because it seemed like as my sponsor, he shouldn't be talking to me about these things. He should be talking to his sponsor.
و من خیلی متعجب شدم و هر قدم خرید وقتی که راهنمای من زنگ زد به من و در مورد این نقص شخصیتی خودش با من صحبت کرد، در صورتی که اون راهنمای من باید راهنمای خودش زنگ زد و برای اون این ترازو میخوند. اوکی؟
And my sponsor explained to me that this is one of the ways that he practiced 6 and 7 and tried to show humility is to basically expose himself and his defects of character to people that he sponsored and to people that those people sponsored.
و راهنمای من برای من توضیح داد که یکی از راه‌های نشان دادن فروتنی و تواضع این است که من برای دیگرانی که رهجوی من هستند یا رهجوی من هم هستند خودمو باز کنم، در مورد نقصهای شخصیتیم صحبت بکنم و به اونها بگویم که آه خانم من هنوز این نقصها رو دارم و این یکی از راه‌های نشون دادن فروتنی و تواضع. Yes, sir.
And then he told me that he knew I had this problem with sarcasm, so he suggested maybe I try it and read inventory to the people I sponsored.
و بعد از اینکه این قضیه اتفاق افتاد، راهنمای من متوجه شده بود که من برای این مسخرگی، لودگی و تحقیر دیگران بهتره با رهجوهای خودم و رهجوهای خودم هم به اصطلاح زنگ بزنم، برایشون تراز خودم رو بخونم و اونا رو متوجه بکنم که من هم از این کار رنج میبرم و به این صورت فروتنی و تواضع خودم رو هم نشون بدم. اوکی؟
I told him thank you. I will do that. That sounds like a good idea.
و من به راهنمای خودم گفتم عجب فکر خوبیه. متشکرم و من این کارو انجام میدم. اوکی؟
After he hung up, I realized that was not a good idea at all. I did not want to do that at all.
بعد از اینکه تلفن قطع شد و من فکر کردم پلو خودم، دیدم عجب ایده بی خودیه این راهنما چی داره میگه، من نمیخوام این کار انجام بدم. اوکی؟
I realized that the men that I sponsor, they all respect me. I don't want them to see my defects. I don't want them to realize I'm a jerk and a jackass.
Alright. من متوجه شدم که بابا من پلو رهجوام و پلوی رهجوام کلی کلاس دارم، کلی آبرو و حشمت و جاه دارم و حالا اگه بهشون بگم که من از این نقص شخصیتی مسخرگی و تحقیر دیگران لذت میبرم، اونا دیگه احترام برای من قائل نیستن. یعنی چی؟ صحبتهای کلشون رو میفرماید. Yes, sir.
So I talked to my sponsor about it and he suggested that I talk to God and pray for the willingness.
بعد به نظر من رسید که خب من حالا زنگ میزنم به راهنمام و این موضوع رو با راهنمام چیز کردم، چی بشه در میون گذاشتم و راهنمام به من پیشنهاد کرد، توصیه کرد که در مورد این قضیه از خداوند بخواهم که به من تمایل بدهد تا این کار رو انجام بدهم. Yes, sir.
So I did, and it took a couple of months, but then I started reading inventory to the men that I sponsor about my sarcasm.
البته این موضوع دو ماهی طول کشید تا من دعا کردم از خداوند برای تمایل دعا کردم و بعد از دو ماه شروع کردم در مورد اون نقص شخصیتی مسخرگی و تحقیر دیگران با مردها و آقایانی که راهنمایشون بودم ترازم خوندم.
Okay. And within a few weeks, that sarcasm really stopped.
و وقتی که این کارو کردم و ترازمو برای رهجوهام و رهجوهای رهجوهام خوندم، یه دو هفته‌ای طول کشید ولی یک دفعه این حالت مسخرگی و تحقیر دیگران در من فروکش کرد. Okay.
And that's how step 7 works in my life.
و این جوریه و راهیه که قدم 7 تو زندگی من خودشو نشون داده و مؤثر بوده. Okay.
And the last thing I want to leave you with is essentially a line of poetry by a Sufi mystic named Rumi, who has been one of my spiritual teachers, and I just think that there's a lot of application to this with 6 and 7.
و آخرین چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم یک شعریه از رومی که همون آقای مولوی باشه که ما میشناسیمش و این شعر رو میخواد برای ما بگه. البته من امیدوارم که بتونم ترجمهش بکنم چون برای من خیلی سخته. Yes, sir.
Okay, so Rumi says, trust your wound to a teacher's surgery.
و این آقای مولوی میگه که trust your wound. این زخم خودتو اطمینان بده که بسپار به دست جراح. Okay.
Flies collect on a wound. Flies cover the wound.
Wise?
Flies.
W-I-S-E?
F-L-I-E-S. Insects, flies, bugs.
Oh, say that one more time.
Flies, like bugs.
Yes, flies cover your wounds?
Yes.
میگه مگس ها روی زخم شما نشستن، مگس ها دوربر زخم شما پرواز میکنن. Okay.
Those flies of your self-protecting feelings.
این مگس ها مگس هایی هستن که شما دارید روی نفس خودتون نگه داشته اید. Okay.
Your love for what you think is yours.
Say that one more time.
Your love for what you think is yours.
اون عشقی که شما دارید به اون چیزهایی که شما خواسته اید بهتون خیلی کمک میکنه.
Let a teacher wave away the flies.
بذار که این عشقی که دارید کمک بکنه که این مگس ها و پشه ها از روی خودت برداشته بشه.
And put a bandage on your wound.
و اون موقع وقتی که مگس ها و پشه ها رفتن کنار یک دونه چتر زخم روش بذار.
Don't turn your head, keep looking at the bandaged place.
و اون موقع بیخیال این زخمه نشو و نگاهتو به جای دیگه نشون نگاه نکن، بلکه نگاهت و توجهت به اون زخمه باشه و به اون باندی که روش زدی.
That is where the light enters you.
اونجا دقیقا جاییه که نور خداوند وارد زندگی شما میشه یا وارد وجود شما میشه.
And don't believe for a moment you are healing yourself.
و حتی یک لحظه فکر نکن که خودت داری خودتو معالجه میکنی.
And when I think of Rumi's poem, when I think of the flies, I think of the character defects.
و وقتی که من در مورد این پشه ها و مگس ها صحبت میکنم، فکر میکنم که اینها همون نقایص شخصیتیه که دوربر نفس من داره میچرخه. Yes.
And the teacher is my sponsor.
و اون معلم من در حقیقت راهنمای منه. Yes.
And the light that enters the wound is God.
و اون نوری که وارد اون زخم من میشه تا منو ترمیم بکنه نور خداونده که داره این کار برای من انجام.
I want to thank you for having me here today and thank my friend Ali for interpreting.
You're most welcome. ایشون تشکر میکنن از اینکه امشب دعوت کردیم ازشون خیلی خوشحال هستن. ضمناً از بنده علی حقیر فقیر نمیدونم از این چیزا خیلی ممنون و متشکر هستم. You're most welcome. Thank you so much, sir. I really appreciate it.
20 participants. Thank you very much, Steve.
Thank you.
سوال اولی که پرسیدن علی آقا راجع به بخش مدامی پیچه اینجا سوال اولی که پرسیدن یه خانمی پرسیدن تو خصوصی هم پرسیدن که میگن ایشون عضو الانان هستن و یک برادر الکلی معتاد دارن و مرتب بهشون دارن میگن که تمرکزتون رو خودتون باشه. میگه 15 سال این قضیه ادامه داره و من نمیتونم دیگه ادامه بدم این روال رو که به من میگن تمرکزت رو خودت باشه. من چیکار میتونم بکنم؟ من واقعا میگه که روی این قضیه که الانان داره منو چیز میکنه نمیدونم چه کمکی به داداشم میتونم بکنم. سوال دیگه چون نبود فعلا من اینو پرسیدم، ببخشید.
No problem. خواهش میکنم. Steve, a lady from Al-Anon is asking a question. She has a brother who's using alcohol and drugs, and she's been to Al-Anon for 15 years, and they always tell her, concentrate on yourself, concentrate on yourself, and she's getting tired, she's getting fed up, because the brother is not willing to let go of the alcohol and drugs. What do you suggest?
My suggestion is that she gets together and works with her sponsor. And in Al-Anon, they talk about being powerless over alcohol and that their life is unmanageable. And it sounds to me like she should work with her sponsor about this because she hasn't accepted that she's powerless over her brother's use of alcohol and drugs. And she keeps trying to change him. And my limited understanding of Al-Anon is they can't do that. It's impossible.
Absolutely. ایشون میفرمایند قدم یکیتون رو با راهنماتون بیشتر کار بکنید. شما هنوز نپذیرفتید که در مقابل برادر الکلی یا برادر معتادتون هیچ گونه قدرتی ندارید، عاجز هستی در موردش، نمیتونی اون رو تغییر بدی. و با وجود اینکه خیلی کم در مورد الانان میدونن، ولی میگوین اینا قدم یک الانان شما، ببخشید، اینه که با تمام وجود بپذیرید که برای در مقابل الکلیسم یا اعتیاد برادرتون هیچ گونه قدرتی ندارید، رهاش کنید و کاری نمیتونی برش بکنی، نمیتونی تغییرش بدی. اوکی؟ نزدید؟ سوال بعدی رو بکن.
سوال بعدی؟ بله، خیلی متشکرم علی آقا. دوستمون پرسیدن که برداشت سخنران راجع به فروتنی به صورت خلاصه میخوام بدونم.
اوکی. Steve, what is your understanding of humility in a short paragraph?
Humility is being able to accept who I am, where I am, right here, right now, and everyone else exactly as they are, right here, right now, and understanding that I am of God, but I am not God.
می‌فرمایند فروتنی اینه که من بپذیرم کی هستم، کجا هستم، چه کار دارم میکنم و برای چی اینجا هستم و اینو بپذیرم که همه چیز سر جای خودشه و متوجه بشم که من از طرف خدا آمدم ولی یا قسمتی از خدا هستم ولی خدا نیستم. Okay, is that it?
From me?
Yeah, is that it?
That's it.
All right. آقا یه همون جان بفرمایید.
بله، متشکرم علی آقا. پرسیدن سوال بعدی که من 16 سال پاکم و نقصی دارم، نقصی که مرا آزار میده کمالگرایی است. متاسفانه هیچ کاری براش نمیتونم بکنم، فقط بهش آگاهی دارم. چه کاری باید انجام بدم تا از طرف خداوند برطرف بشه؟
Alright, the next question is, Mr. Steve, the person is with 16 years of sobriety, is asking, he is a perfectionist and he wants to be perfect, but it bothers him, and what do you suggest he should do so God would remove this defect of character?
Well,
are you there?
The good news is the first thing that's happened is he's identified the problem, the perfectionism. That's important. So he's discovered it. He's uncovered it. Now the question is, how does he discard it?
اولین چیزی که هستش میگن که خوشبختانه شما نسبت به این نقص کمالگراییتون آگاه شدید، کشفش کردید. حالا چه کار بکنیم که اینو برطرف کنیم؟ Yes, sir.
And if he goes through this process of where he does an inventory, a periodic inventory, either daily or regularly, to identify this perfectionism and how it's causing him problems in his personal relations, sexual relations, whatever, then he should have that conversation with his sponsor and with whatever the God is of his understanding.
خب میگن که حالا بهترین کاری که می توصیه میکنم بکنید اینه که در طول روز یا هر روز متوجه بشین که این چجوری برای شما مشکل ساز شده و در زندگیتون چطوری داره اذیتتون میکنه و حواستون بهش باشه، ضمن این که با راهنماتون کانتینیوسلی در تداوم باشید و این تراز پرفکشنیست بگیرید، تراز کمالگرایی بگیرید، اینو برای ایشون هی بخونید و در دعا و مراقبه هم از خداوند بخواهید که این کمالگرایی رو که در قسمت‌های مختلف زندگی شما خودشونشون میده کم بکنه و از خداوند بخواهید که اینو برطرف بکنه، ولی با تداوم داشته باشید این کار شما. Is that it?
No. And if it's really bad, he should consider reading that inventory to either friends or people that he sponsors.
و اگر خیلی داره اذیتتون میکنه به توصیه میکنن که این تراز کمالگراییتون رو برای دیگر دوستانتون هم بخونید، برای اونهایی که رهجوتون هستن هم بخونید، برای رهجوهای رهجوهاتون هم بخونید بدون ترس و بدون هیچ گونه دستاویزی. اوکی؟
And then I think he should consider having a conversation with the God of his understanding that goes something like this. Father, Baba, Allah, however he refers to his God, I know that you know that this perfectionism is not helping me, is not helping you, and is not helping any of God's kids. I know that you can and will remove this from me. Thank you.
Okay. Bob. شاید بد نباشه یک دعایی به این صورت یا یه صحبتی به این صورت با خداوند داشته باشید از ته قلبتون که حالا پدر روحانی یا خداوند یا الله یا هر چیزی که خدا رو به دانگونه درش میکنی، که این کمالگرایی نداره به من حال میده، نداره به من کمک میکنه، نداره به تو کمک میکنه، بلکه باعث بسیاری از مشکلات تو زندگی من شده. خواهش میکنم ازت، تقاضا دارم ازت، با فروتنی ازت میخوام که این نقص رو در من از بین ببری.
And then just keep doing this process through 10, 11, and 12, and it will gradually diminish, although it may not go away completely.
و اگر این پروسه رو و این فرایند رو انجام بدهی، یعنی تراز 10 قدم 11 و 12 و فرایند رو تکرار بکنی، به احتمال خیلی خیلی زیاد بسیار تا بسیار کمتر میشه، ولی مثل آتش زیر خاکستره و ممکنه بعد از یه مدتی از دوباره قلاب بزنه بالا. اوکی؟
That's it. Yeah.
اومان جان؟ خیلی ممنون. متشکرم. علی آقا بپرسین فروتنی بیش از حد رو چجوری میشه تشخیص داد و تعریفش چیه؟
اوکی من دارم ببخشید بعضی از این سوالا رو من باید خودم تو ذهن خودم ترجمه بکنم که بفهمم چی دارم میپرسم. استیو the next question is too much humility. How would I see it and how would I get away from it?
The concern is that he has too much humility?
It seems that way.
Okay. I would question whether that's real. That may be false humility. Sometimes we act humble, but we're not really humble. We're just acting humble so that people will think we're really humble and cool. And I think that that's the type of thing that you can inventory and talk to your sponsor about, because it's probably not too much humility. It's probably false humility.
ایشون میگن به نظر من این چیزی که شما میفرمایید فروتنی زیاد نیست، بلکه تصوری از فروتنی هستش که شما دارید و احتمال این که دارید ماسک فروتنی میزنید هستش، و پیشنهاد میکنم که با راهنما صحبت بکنی، چون چیزی به نام زیاد فروتنی ما ندیدیم یا نشنیدیم که وجود داشته باشه. پس احتمالاً اون چیزی که فکر میکنید فروتنی زیاده، شاید دارید از یه چیز دیگه گریز میکنید و بهتره با راهنماتون صحبت بکنید صادقانه، ببینید داستان از چرا بره. اوکی؟
And the last thing, Ali, is sometimes people confuse being shy or reserved or fearful with humility, and they're different.
میگه بعضی وقتا هم البته اینطوری به وجود اومده که احساس خجالت یا دستاویزی به یه سری نواقص و یا ترس باعث میشه که ما فکر کنیم، تصور بکنیم و این تصور رو باطل داشته باشیم که این خجالت زدگی یا اون ترس اسمشو گذاشتیم فروتنی. شاید اینها چیزاییه که باید از دوباره برای شما تعریف بشه. اوکی؟
یس.
همون جا بعدی.
ممنونم. متشکرم. دوست بعدی 15 سال پاک پرسیدن که با فروتنی از او خواستیم یعنی چی؟ این چطور کار میکنه توی کتاب؟
All right, the next person with 15 years of sobriety is asking, humbly ask him, what does it mean?
When you humbly ask God to remove your character defects, it means that you are really truly asking versus, okay, here you go, God, but I'll take care of it. It means you really mean it. So if you have humility, it has a certain amount of earnestness insincerity to it, and an understanding that you are not God. That's why the book talks about not playing God so much.
میگه که از چیزایی که خیلی مهمه که شما توجه داشته باشید اینه که شما خدا نیستید. یک، و با خضوع، با تواضع، حالت تسلیم از خدا بخواهی که این کار رو برات انجام بده و صادقانه بخواهی که یه کاری رو برات انجام بده. Okay.
Yes.
That's it. Let me know. That's it. All right. سوال بعدی رو.
Okay. سوال بعدی میگن که توی قدم 4 بودن 6 ماه گیر کردم و درشتا رو نوشتم. نمیدونم اون ریزا رو یادم نمیاد چیکارش کنم. چیکار کنم که تموم شه؟ اگه خودتونم علی آقا کامنتی داریم میتونیم برای سرعت زیادتر مثلا فهم میکنیم خیلی سریع میشه این سوالی که خودتون جواب بدیم بفهم.
نه بذار دوستمون جواب بده. The next person is asking he's writing his fourth step and he has written the worst parts of it and he does not remember the rest of it. What should he do?
I didn't catch the last part, Ali. He says he doesn't remember certain things?
Yeah, he doesn't remember certain things. It's all right.
Okay, if you don't remember it, then it's obviously not a current resentment. Now, I will warn you that as you go through and you get more sober, sometimes memories come back and you put that in a 10 step. And the other thing that's kind of annoying is you'll be listening to a sponsee that will read you a 5th step and it will remind you of stuff that you did. So he doesn't, tell him don't be concerned about it. Just what he remembers. Get it down and get it done and it goes on.
Absolutely. Mine was like that also.
Yeah.
ببین دوست از مال من هم مثل مال شما بوده و مثل این آقایی که الان داره صحبت میکنه. خیلی چیزا رو ما یادمون نمیاد. خب یادمون نمیاد. به زور که نمیتونی یادمون بیاد. اون چیزی که یادت مونده همون چیزایی که نوشتی برو برای راهنماد بخون. بعدها شاید یه سال دیگه، 6 ماه دیگه، 6 سال دیگه یادت بیاد. اشکالی نداره. اون موقع که وقتی یادت میاد میری برای راهنماد میخونی. یا وقتی که رجوعات میان انشاءالله برای شما قدم 5 میکنن یه دفعه میگه ای من هم این کار کردم ولی قبلا یادم نبود. میری برایش چه کار میکنی توضیح میدی. این آقای استیو هم دقیقا همین موضوع رو میگه. منم این اتفاقا برام افتاده. اینی که خواهش میکنم زودتر برو قال قضیه رو بکن. توی 4 دست و پا نزن داداش. زود قال قضیه رو بکن بیا بیرون از این تونل. ببخشید. اوکی دستش.
اوکی. علی آقا من یه سوال تکمیلی رو این دارم. چیزی که آدم یادش نیست هم میتونه رنجش و ترس و حالا موارد جنسی برای آدم پیدا کنه؟ چیزی که یادت نیست میتونه این به ضربه بزنه اصلا؟ وقتی یادت نیست
نمیتونی زرم رنگش یعنی یه چیزی رو از دوباره هی تو کلت تکرار بکنی. وقتی یادت نیست چی رو میخوای تکرار بکنی؟
اوکی.
یادت نیست
کامل شد دیگه. پس دیگه کامل
قربانت برم.
آخرین سوال من فقط بپرسم فکر کنم دیگه وقتی نمونده. دوستان پرسیدن در مورد به آمادگی رسیدن لطفا سوال کنید چگونه به آمادگی حاصل میشه.
All right, here comes the last question. How do we get ready? How do we get ready to get rid of this to get rid of these characters of these people?
What we do is we continue the process of praying and meditating and working with other people. And sometimes it takes time. A lot of these are the types of things that it's we're not ready for a while. It's they're just too tasty. We don't want to give them up. It's part of the process. So you just got to lean into it, and it takes time.
میگن اگه آماده نیستی نگران نباش. یواش یواش آماده میشی. مسئله که هستش ما به این نواقص چسبیده ایم، ما از وجودشون استفاده میکنیم، ما از اینا لذت میبریم. این پروسه رو و این فرایند ادامه بده، با دیگران کمک کن، با اونا با دیگران کمک میکنن و یواش 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 اینها خودشون رو نشون میدن و شما هم آماده میشی و آماده تر میشی و برای پیدا کردن تمایل چی بهش میگن دعا میکنی و اتفاقای قشنگتری برای شما میفته. اینجوری نیستش که من بیان دو شاخر بزنم تو بعد یه دفعه تمام این نواقص و این چیزا بپر و فروتنی بیاد و اینجور چیزا. اینه من خودم جمله آخری خودم اضافه کردم با عرض معذرت. اوکی؟
And remember the book tells us not to drift into morbid reflection. And we are not saints. We're talking about progress, not perfection. Think about it. If you're like me, you should be dead. You're alive. You're sober. Have fun with it and just understand that this is a lifelong process.
و توجه داشته باش دوست عزیز که من و شما همین که زنده ایم خودش یه معجزه است. یک، توجه داشته باش که ما از مقدسین نیستیم و ما نکته این است که ما تمایل به رشد در مسیر معنوی داریم. اصولی که مطرح کرده این راهنمای ما برای پیشرفت و رشد هستن. ما ادعای پیشرفت معنوی داریم، نه کمال معنوی. برای همینه که آسون بگیر، حالشو ببر، تو با زندگیت حال کن، با هر کاری که داری میکنی حال میکنی و یادت نره همین که ما زنده موندیم و امروز کنار شما هستیم خودش یک معجزه. همان
بسیار متشکرم.